یعنی دیگه برو برگرد نداره. این حج بر او واجب شده، به گردنش اومده.
بله.
اگر امسال نرفت سال دیگر. خلاصه تا آخر عمر این باید حج رو برود. منتها فرق حج آقای موسوی نژاد با نماز و روزه این است که نماز و روزه رو انسان اگر در زمان حیات و زنده بودنش دیگه نتونست انجام بده، همون جوریست که در برنامه گذشته گفتیم باید وصیت بکنه بعد از مرگ براش اجیر بگیرن.
بله.
یعنی در زمان حیات و زنده بودنش نمیشه کسی بیاد به جای من نماز منو بخونه، نمازهای قضای من، روزهای قضای من. ولی حج فرقش اینه که اگر نتوانست ولی مستطیع شده بود، سهل‌انگاری که نرفت. بله. الان دیگه توان نداره. الان میگه من دیگه نمیتونم، واقعا پیرمرد پیرزن شده نمیتونه بره حجم. میدونید خود حضرت عالی مشرف شدی سختی های خودش رو داره.
بله.
مثلا سختی های منا، سختی های طواف، اینا هست. میگه من واقعا نمیتونم دیگه برم. این شخص باید همین الان اجیر بگیره، این نباید بگذاره بعد از مرگش. اینجا نمیرسه به وصیت، الان باید پول بده به هر نحوی که هست اجیر بگیره، نائب بگیره، الان به جای این شخص بره حجش رو انجام بده، خیالش راحت بشه.
یعنی علارغم اینکه خودش در قید حیات هست میتونه کسی رو اجیر بکنه این کارو براش انجام بده.
نائب
شرایط خاص دیگه،
شرایط خاص خودش، اون نائب هم شرایط داره.
بله.
اما اگر این کارم نکرد، این مرحله را هم اجرا نکرد، اون وقت نوبت میرسد به این که حداقل باید وصیت کند که بعد از مرگش برای او حج به جای بیاورند، بعد از مرگش نائب بگیرن، اجیر بگیرن، و اینجا از جایی است که وصیت واجبه.
بله.
که البته اینم عرض بکنم، ورثه اگر بدانن که اگر نداره، معمولا میدونن که مثلا پدرشون یا مادرشون حج برش واجب بوده، این از چیزایی نیست که مخفی بمونه، مثل نماز نیست. نماز ممکنه، بله نماز ممکنه بچه انسان بگه من نمیدونم اصلا بابام نماز به گردنش مونده یا نمونده.
بله.
مثلا، ولی حج معلومه. ورثه اگر بدانن که پدرشون مادرشون اون شخص میت حج برش واجب بوده، مستقر شده و نرفته، حتما باید از اصل مال، اینجا دیگه بحث ثلث هم نیست.
بله.
همه فقها میفرمان حج رو باید از اصل مال قبل از اینکه بخوان تقسیم بکنن، مقدارش رو، مبلغ و هزینه‌اش رو خارج بکنن، بدن به یک شخصی، اون رو اجیر بکنن با شرایط خاص خودش، به نیابت از شخص میت به حج برن.
بله. خیلی متشکر. خب این سوال رو به صورت مستقل مطرح کردیم چون بسیار مهم هست. همونطور که حضرت علی اشاره کردید، به جا آوردن اعمال و مناسک حج برای هر کسی مقدور نیست. حالا بحث استطاعت مالی اینا که جای خودش، فرض میگیریم که این شخص مستطیع شده، اما شرایط جسمی شاید بگونه هست که بتونی اعمال رو به جا بیاره. خب درسته که شما اشاره کردید فرزندان مطلع هستن، اطرافیان میدونن، ممکنه بعدن از سورسش انجام بدن، ولی به هر حال متوجه ایشون تکلیف هست که در وصیت خودش این رو بیاره. درسته.
بله.
واجب هست دیگه.
اگر احتمال بده که ممکن است اینها ندانند و در هر صورت به واسطه بی اطلاعی عمل نکنن، حتما باید اطلاع رسانی بکنه و وصیت بکنه.
من خیلی متشکرم از راهنمایی حضرت علی جناب استاد وحیدپور. یک تقسیم بندی در ابتدای این مبحث داشتید که بعضی از افراد شرایطشون نسبت به اعمال، حالا وظایف و تکالیفی که دارن، عبادی، مالی یا حقوق شرعی که متوجهشون هست، یا امانتهایی که از مردم پیششون هست، شغلش به گونه‌ای هست که مردم به هر حال سری وسایل آوردن پیشش هست، شرایط این شخص با توجه به کسالت و مریضی که داره به گونه‌ای داره پیش میره که ایشون شاید نتونه دوباره برگرده به سر کار خودش و این امانت‌ها رو رد بکنه، این مبحث به صورت خاص مطرح هست که آیا واجبه در وصیت این موارد رو ذکر بکنه یا خیر. جناب آقای وحیدپور این مبحث رو دارن با توجه به مسائل توضیح میدن که حالا نسبت به مسائل عبادی مانند نماز و روزه و حج حکم فقهی و شرعیش مشخص شد که چه کار باید بکنه، اما بقیه موارد انشاءالله میمونه برای فرصت بعد. جناب از حضور حضرت عالی خیلی ممنونم.
بنده متشکرم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
بحث ما در تبیین اصطلاحات فقهی بود که در رساله های مراجع معظم تقلید آمده. یکی از اون الفاظ و واژه ها کلمه اقرب هست، یکی از الفاظی است که مجتهد در فتوا به کار میبره و بیانگر فتوای فقیهه. و در واقع فقیه با این واژه میخواد بگه این حکم دلیل محکمی داره و سند و متن و قرائن و شواهدی که در مورد آن وجود دارد از حکم مخالف اون به واقع نزدیکتره. مثلا در مقدار آب کر بعضی از فقها میفرمان به حسب کیلوی متعارف بنابر اغرب 377.419 کیلوگرم باید باشه. این اغرب هست که در واقع فتوای مجتهد رو بیان میکنه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم. ما را همراهی بفرمایید.
خمس مال آیا میشه به کسانی که از آشناها و فامیلایی که داریم و حقشان هم هست و نیازمند هم هستن بعد خمس مال ما به اینا بین اینا تقسیم بکنیم؟
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی.
ببینید، خمس که میفرمایید، خمس دو قسمت میشه. نصفش سهم سادات فقیره، نصفش سهم امام علیه السلامه. سهم امام رو که باید حتما به مجتهد و مرجع تقلید بدید. در بحث نصف سهم ساداتم خب فتاوا فرق میکنه. بعضی از مراجع میفرمایند که خود شخص میتواند سهم سادات رو خودش بپردازه به سید فقیر، ولی از نظر امام رضوان الله تعالی علیه این است که در باره خمس یعنی سهم سادات هم اجازه بگیره و اجازه هم بهش میدن. حالا همش هم اجازه ندن، یه مقداری بهش اجازه میدن که خودش به سادات فقیر بپردازه.
در بعضی از برنامه های صدا و سیما قرعه کشی انجام میدهند و در یک لحظه بدون اینکه شخصی کار خاصی انجام داده باشد یا زحمتی کشیده باشد چندین میلیون پول به دست می آورد. این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به این سوال گفتند:
خب اگر کسی به نفر حالا قرعه کشی هم نکرده همینطور یه پولی بپردازه، هبه بکنه، بخشش بکنه، اشکالی نداره که. حالا در سازمان صدا و سیما هم یه همچی کاری انجام بدن یا افراد خیری پیدا بشن یا برای تشویق فرض کنید قرعه کشی میکنن یک پولی بدن، اشکالی از نظر امام رضوان الله تعالی علیه نداره و پول حلاله.
من با یکی شریف بودم، این توی قرارداد ما که ما بین ما بود این برای ما کلک زد، یه هزینه بسیار برای ما دادگاه اینا ایجاب کرد. البته حق با من بود، آخر سرم تمام شد، ولی از مال این میتونم بدون اجازه بدون ایش خبردار بشه از حق این یه مقدار به خاطری همون هزینه ها خرج کنم؟ آیا من چجوری وضعیتش، این مجاز هست یا نه؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون پخش کردیم و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر ایشون به شما خسارت زده و شما از ایشون طلب دارید اون خسارت رو و ایشون هم قبول داره، نه اینکه خیال کنه واقعا حق با خودش بوده، اگر او خیال کنه حق با خودش بوده این میشه اختلاف. اختلاف باید با قوه قضاییه و قاضی و شورای حل اختلاف حل بشه و اونجا جای تقاص نیست. اما اگر ایشون قبول داشته باشه به شما بدهکاره، اما مثلا گردن کلفتی میکنه و بدهی شما رو نمیده، اگر امکان داره از طریق قوه قضاییه پیگیری کنید بازم جای تقاص نیست. یا اگر امکان داره دیگران رو جلو بندازید که با توصیه دیگران شما به حقتون برسید، بازم جای تقاص نیست. اما اگر همه راه ها روی شما بسته باشه، ایشون هم قبول داره که به شما بدهکاره اما نمیده، در این صورت شما میتونید تقاص کنید و از مال اون بدون اجازش بردارید. اما اگر راه های دیگر باشه یا ایشون معتقد باشه که به شما بدهکار نیست، جای تقاص نیست.
مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. در بستگان نزدیکمان چند نفر محتاج داریم. چقدر از خمسمان را میتوانیم به آنها بدهیم؟ و اگر داماد سید داشته باشیم چه مقدار از خمس را مجازیم که به ایشان پرداخت کنیم؟ سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن.
امر خمس به دست حاکم شرعه، اجازه گرفتنش هم باید از خود حاکم شرع یا یکی از وکلای مسلمشون باشه. میتونه این شنونده عزیزمون از دفتر مقام معظم رهبری در قم یا تهران با مراجعه یا با تلفن این اجازه رو بگیرن. هر مقداری که اجازه دادن میتونن به سید فقیر یا اقوام نسبی فقیر بپردازن.
پدرم در زمانی که در قید حیات بودن مغازه من را به من و برادرم بخشیده است. ایشان در کمال صحت و سلامت این کار را انجام داده. از نظر احکام شرعی آیا این کار درست بوده یا خیر؟ از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی تقلید میکنن و حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال را توضیح میدن.
انسان میتواند در زمان حیات خودش در مال خود هر جور که بخواد تصرف بکنه. بنابراین اگر در کمال صحت و سلامت پدر شما مغازه رو به شما واگذار کرده و به شما بخشیده و اون رو به قبض شما هم رسونده باشه، یعنی اینکه شما اون مغازه رو در اختیار گرفته باشین، در این صورت این بخشش صحیحه و شرعاً تصرف شما در اون مغازه بلا مانع.
فروختن وسیله نقلیه به صورت چک و نسیه با سود چه حکمی دارد؟ مثلا ماشینی که 10 میلیون تومان قیمت دارد به مدت 5 ماه به 12 میلیون تومان به صورت نسیه میخواهیم بفروشیم. آیا این کار درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند این گونه گفتند.
فروختن ماشین یا هر متاع دیگری رو به نحو نسیه با مبلغ بیشتر هیچ اشکالی نداره، ولی این به شرطی است که معامله روی اون قطعی بشه. به این معنا که اگر کسی بگوید که این ماشین رو من نقدن 20 میلیون تومان میفروشم اما نسیه 6 ماهه مثلا به 21 میلیون تومان به 22 میلیون تومان میفروشم، اینا صحبت های پیش از معامله حساب میشه. حالا اگر خریدار گفت پس این رو به من 6 ماهه بفروش به همین مبلغ و او بگوید فروختم، او هم بگوید خریدم، یعنی قطعی کردن که باید قیمت این اتومبیل 22 میلیون تومان باشد و ظرف مدت 6 ماه پول او پرداخت بشه. در این صورت معامله قطعی روی 22 میلیون تومان رفته و این معامله نسیه صحیحه. اما اگر بگوید این رو من به 20 میلیون تومان فروختم و او بگه خریدم، بعد بگه که ندارم و 6 ماه دیگه پول اون رو میدم، دیگه نمیتونه روی قیمت این ماشین چیزی بکشه. در این صورت اگر 1 ریال هم به این اضافه بکنه ربا هست و حرام.
مبلغ 25 میلیون تومان از بابت فروش زمین و صرف جویی به صورت سپرده طبق عقود اسلامی در بانک گذاشتم و سود آن را صرف مخارج زندگیم میکنم، چون شغل مناسبی ندارم. در خصوص خمس اصل سرمایه و سود آن طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه توضیح دادند.
مادامی که زندگیتون نمیچرخه و به این پول احتیاج دارید که داشته باشید، به این پول و سودش خمس تعلق نخواهد گرفت و
اگر وضعتون بهتر شد، اگر این پول تا یک سال در مخارج زندگی مصرف نشه، باید خمسش رو بپردازید.
پولی را که با وام جمع کردیم و هنوز هم داریم قسط آن را پرداخت میکنیم، اگر برای خرید جهیزیه هزینه شود، آیا خمس با آن تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی این گونه گفتند:
وامی که شما تهیه کردید تا زمانی که قسطاش رو نپرداختید که خب این سود نیست، زمانی هم که قسطاش رو پرداخت کردید، اگه برای تامین مخارج لازم زندگی، مثلا میخواد جهیزیه دخترش رو تامین میکنه، راه دیگه‌ای برای تامین جهیزیه‌اش نیست، یا میخواد خونه تهیه بکنه، به این پول خمس تعلق نخواهد گرفت.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید، آیا به فتوای معظم الله تصرف در درآمد حاصل از تولید و فروش نوعی از زغال که به جهت روش تولید عرفاً در بازار مناسب استعمال قلیان به حساب می آید چه حکمی دارد؟ آیا حکم این مسئله با حکم استفاده از دخانیات یکیست یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
زغال دارای مصارف مختلفی است. چیزی که مصارف مشترک و مختلف دارد بفروشید و او برای کار نادرستی استفاده بکند، شما مسئولیتی ندارید، بنابراین فروختن اون زغال اشکالی ندارد.
شنونده محترمی نوشته: آیا من مجازم خمس امسالم را به خانمی که 6 فرزند دختر یتیم دارد و فقیر هم هستند بدهم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله به این سوال:
ما اجازه میدیم 1/3 خمس امسالتون رو به او بدهید، بقیه رو هم برای ما به دفتر بفرستید، برای نقاط بسیار محروم مصرف میشه.
این جانب در نماز مغرب در رکعت دوم تشهد و سلام را گفتم، حتی 3 مرتبه دستم را هم بالا بردم. در همین لحظه متوجه شدم که رکعت سوم نماز را نخواندم. وظیفه نمازگزار در چنین وضعیتی چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
بله، وظیفه شما این بوده است که باید بلند شید و نماز رو ادامه بدید و نماز رو که تمام کردید 2 سجده سهو برای سلام بی جا شما انجام بدید. این وظیفه شما بوده است.
شنونده محترمی در سوال شرعیش نوشته: در رکوع و سجده نماز برای اینکه رکوع و سجده رو طول بدیم، مجازیم هر تعداد که خواستیم ذکر سبحان الله رو بگیم، یا اینکه نه تعداد محدودی مشخص شده و باید همون رو مراعات کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو خواستند این گونه گفتند:
هیچ تعداد محدودی برای ذکر رکوع و سجود نداریم. هر چقدر شما سبحان الله بگید، یا در رکوع سبحان ربی العظیمه و بحمده بگید، یا در سجده سبحان الله بگید، یا اینکه سبحان ربی الاعلا و بحمده، هر چقدر هم بگید هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه مردم بگن شما دارید نماز میخوانید، همطور در حال سجده هستید و ذکر دارید میگید تا اینکه نماز رو ادامه بدید، هیچ اشکالی ندارن.
بعضی از افراد به نماز و روزه پایبندن ولی میگوین که با دادن خمس و زکات مخالفیم. لطفاً توضیح دهید این روش و عمل کرده این افراد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله نوریه همدانی:
ببینید، در سؤالی که فرمودن همه این چیزایی که گفته شد، خمس و زکات هم همانند نماز و روزه در یک ردیف جزء واجبات هستند و هر کدام با شرایطی بر انسان واجب میشن. روزه اگر انسان سالم باشه، در وطن باشه، یا بیش از 10 روز در مسافرت باشه، اینها بر روزه بر انسان واجب میشه. با همون کیفیت خمس و زکات هست، یعنی اگر انسان درآمدی داشته باشه، طول سال معونش و هزینش انجام بشه، اون چرا که باقی مونده باید خمسش پرداخت بشه، یعنی این واجبات در یک ردیف هستن. نمی شود که انسان واجبی رو قبول بکنه و واجبی رو قبول نکنه. ضمن این که اگر مشمول خمس بشود و خمس پرداخت نکند، باید توجه بکنه نماز و روزش هم اشکال پیدا میکنه. یعنی اینها در صورت وجوب این دو موردی که فرمودن، واجبات دیگر هم مربوط هستند. بر این اساس باید توجه بکنن همه اینها در یک ردیف با شرایطی که اگر محقق بشود بر انسان واجب هست و باید پرداخت بکنن.
مثلا بروسم وقتی مثلا خانواده همسر آدم مثلا به نماز دقت ندارن، ما وظیفمون چیه؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
وظیفه هر انسانی من جمله حضرت عالی با وجود شرایط امر به معروف نسبت به نماز خوندن اینه که انسان امر به معروفش رو بکنه و از جمله شرایط امر به معروف اینه که آدم احتمال بده که این امر به معروفش در این شخص مقابل تأثیر داره. در این صورت باید با زبان خوش، به طوری که طرف مقابل مورد پذیرشش باشه حرف ما، اونجوری بیایم و او رو امر به معروف کنیم که انشالله این امر به معروف در او تأثیر بگذاره و او نماز خون بشه.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی و دستیار تهیه جناب آقای روح الله اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را.
خیلی خوب، خدا قوت میگیم به بر بچه های خوب برنامه زمزم احکام. این برنامه رو تقدیمتون کردن، انشالله که مورد توجهتون واقع شده و پسندیدید. از برنامه های خوب ماست. اما عناوین برنامه ها رو بگم. برنامه هایی که باقی مونده تا ساعت 18:00 صبح میخواییم تقدیمتون بکنیم. برنامه تسبیح رو تا لحظات دیگه میشنوید، ویژه برنامه اذان صبح در شهر مقدس قم که از رادیو معارف براتون پخش میشه. بعد از اون زیارت وارث رو با هم زمزمه خواهیم کرد و ساعت 5 صبح هم در کنارتون خواهیم بود با آینه حقیقت، سروش آسمانی 5:20 و برگی از تاریخ هم 5:50 خواهد بود. اذان صبح 4:35 است و طلوع آفتاب 5:57. با ویژه برنامه تسبیح به استقبال اذان صبح میریم. این برنامه حدود 50 است. از شما دوستان گرامی شنونده های عزیز التماس دعای خیلی دارم در هر کجای ایران که هستید.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر سحر سجاده و تسبیح 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 تسبیح.
سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب زنده‌داران عزیز سلام. در سحرگاه دیگر از فصل پاییز با برنامه از آنگاهی تسبیح با شما عزیزان معارفی همراه هستیم. خدا رو شاکریم که توفیق خدمت داریم و به اطلاع شما نمازگزاران محترم میرسونیم که لحظه اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:35 است.
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة. يا ربنا
خدایا، آن که آشنای تو شد گمگشته نخواهد شد و آن که به سوی تو پناه جست بی پناه نخواهد ماند و آن که تو به او رو کنی بندگی غیر نخواهد کرد. عزیزا، هر که راه به سوی تو یافت دلش روشن شد و آن که از لطف تو پناه جست پناه یافت. ای مهربان، من به سوی تو پناه آوردم، از لطف و محبتت ناامیدم مکن و از مهربانیت مرا بی بهره مخواه. رحیما، مرا از کسانی قرار ده که صدایشان کردی و پاسخت گفتند، بدانها رو کردی و از جلال تو مدهوش شدند، در خفا با آنان نجوا کردی و آنان آشکارا به تو مشغوله.
یا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.
يا رحمة للتائبين. تائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو.
با برنامه تسبیح در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم و